اگر ما بدانیم که خطا کرده، حالا خطا در حکم کلی کرده یعنی استناد کرده بزرگ، عرض کنم که روایاتی که این روایت قرائن بر خلاف داره، معارض داره، معارض اقوا داره، یا این که علم داشته باشیم به این که بر واقع مخالفت با واقع کرده و حکمش حتما 100% مخالف با واقع، و یا این که ان علمن باشه، یعنی مخالفت با واقع ان علمن قطعی، حالا هم از این که این علم قطعی نظری باشه یا غیر نظری باشه، کل بدیهی مثلا باشه، مثل اجماع محقق و ضرورت مثلا امثال اینطور چیزها، ما ادعامون اینه که نه این درست نیست و مطلقا باید نافذ باشه. دلیلی که اقامه کردیم، دلیلمون این بود، میگفتیم اگر بنا بشود به این که حکم قاضی نافذ نباشد مطلقا، خب این همیشه این بهانه حد اقلش اینه که دست مدعی و منکر هست. مدعی میگه که بابا این حکم چی کردی؟ والا به پیر به پیغمبر، این خونه مال منه، تو الان حکم کردی بر علیه من و دادی به اون کس که قسم دروغ خورده. حالا یا اینکه واقعا اینجوره، یا اقلا بهانه میتونه دست اشخاص بیفته همینطور که او قسم دروغ خورده، اینم ادعای علم و قطع به واقع به اصطلاح بکنه. و بنابراین اصلا حکم حاکم و قاضی هیچ وقت فیصله بده نباشه، همیشه باز کشمکش باقی باشه، برای که گاه هست که مدعی میگه بر خلاف معیار و بر خلاف واقع حکم کردی، گاهی منکر میگه، نتیجتاً یه روز این میره پیش یه مجتهد دیگری، یه روز اون میره پیش یه قاضی دیگری، نتیجتاً هلم مجرن الی یوم القیامه این دعوا باقی میمونه. مخصوصاً مواردی که بناش روی معیارهای ظنی، البته معیار ظنی حجت، روی بیانه، روی دوتا شاهد عادل، شاهد عادل هم یه افرادی باشن به این که خب همون عدالت به اصطلاح که مثلا لا نعرف منه الا خیرا، لا نعلم منه الا خیرا، که خب احتمال کذب و اینام درباره اینا خیلی زیاد میره، اونجور مداقه اونجوری هم مثلا بنا باشه که نشه. خب این همیشه این حرف هست که یا ما علم داریم به این که مستند تو خطاست، یا علم داریم به این که نه واقع مطلب غیر از اینست که تو کردی. این اصلا فصل خصومت نمیشه و شر القضا لفصل الخصومه، فصل خصومت یعنی ببرن بره کنار، یک سره کنن و جون دو طرف راحت بکنن. اگه بنا بشه که این مسائل مورد پذیرش شرع باشه که تجدید دعوا بکنن اندل علم بالخطا و امثال اینها، این فصل خصومت نخواهد شد و به جای نخواهد رسید. این دلیل عمده ما به اصطلاح اینه. و هم و روایت عمر ابن حنظله هم که در مورد قضا هست، خب اونم فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعنم از تخفه به حکم الله، اونم اطلاق داره، میگه وقتی مراجعه کردید به من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فرضو به حکمن فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعنم از تخفه به حکم الله، میگه وقتی رفتید پیش یه همچی فردی که حکم کرد، دیگه وقتی حکم کرد حکم رو نباید کسی رد بکنه. این اطلاق هم داره که نه مدعی و نه منکر، اگر مدعی بخواد زیر بار نره خب این رد حکم کرده، منکر بخواد زیر بار نره این رد حکم کرده، مجتهد دیگر هم بیاد بگه که من میخوام دو مرتبه این پرونده رو رسیدگی بکنه، خب مگه اون حکمی که قبلا خورده اون حکم قبول نداری؟ خب باید بگه قبول ندارم دیگه، باید بگم من اون حکم نمیپذیرم،
اون حکم رو قاطع العذر و فاصل الخصومه نمیدونم. این معنیش رد دیگه، رد مجتهد دیگه و قاضی دیگه به این نیست که مار رو فرض بفرمایه که بیاد که حکم کرده برای این او بگیره بده به او. یه نوع عرض کنم که عدم قبول و رد همینه که بگه این حکم رو من براش ارزش قائل نیستم، من باید پرونده رو برسم و من باید حکم بکنم. اینجور اگر باشه خب این از مجتهد دیگر، این رد حکمه. پس بناءً علی ذلک در صورتی که روایت میگه فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، این بخواد مورد تجدید نظر قرار بگیره یا مخالفتی با این حکم بشه، این فرق نمی کنه. به اطلاقم داره، اطلاقم داره که حالا من مستند او رو بدونم دروغه، یعنی استناد به این دوتا شاهد که کرده، این دوتا شاهد عادل نبودن، یا این روایتی که سند حکمشه و مدرک حکمشه این در رجال مراجعه کرده یه جای اشتباهن، ابی بصیر مشترک بوده، این ابی بصیری که اینجاست اون نفهمیده، اون ابی بصیر مشترک مثلا بین عادل و فاسق، بین عادل و مشکوک الحاله، این فکر کرده این اون آدم عادله، بس روی به این روایت عمل کرده، ولی من میدونم که نه اشتباه کرده. این گونه مطالب رو اگر ما بخواهیم به اصطلاح عذر قرار بدیم، این رد حکم میشه. اطلاق روایت اینه فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله. تنها مطلبی که باید باشه اینه که حکم به حکمنا باشه، تنها این است که باید این راوی حدیث ما باشد، ناظر در حلال و حرام ما باشد، علمشو از ما گرفته باشه، موازین قضا رو از ما گرفته، روی موازین قضا، روی احکام کلیه موازین قضا حکم کرده باشه. این جهت درست باشه، یعنی عادل باشه، راوی حدیث باشه، ناظر در حلال و حرام باشه، رو موازین ما حکم کرده باشه، این کافیه، اطلاق داره. که این حرف آقای حکیم هم خودشون قبول دارن اطلاق داره، منتها فقط در صورت علم به خلاف میخوان بگن چون معقول نیست که در صورتی که علم به خلاف باشه یه اماره مثل حکم محجت قرار داده بشه، میگه فقط در اینجاست که چون من علم به خلاف دارم نمیتواند شارع در یه همچی موردی اماره ظنی رو بر من حجت قرار بده، ولا غیر این صورت اونجایی که علم به خطأ مستندش دارم ولی احتمال مطابقه با واقع میدم، ایشون میگه این اطلاق مانع نداره شامل بشه. برای که درست است که من میبینم این قاضی استناد به عدالت این عدول کرده و اینا واقعا عادل نیستن، ولی در این حال یقین به این که مطلبی که اینها گفتن واقعا با واقع هم مطابق نباشه، این یقین رو ندارم. احتمال میدم ارسم که اینا ولو به اعتقاد خودشون دروغ گفتن یا شک داشتن و بالاخره، اما احتمال این معنا که حرف اینه واقعا درست باشه، خب ممکنه آدم یه حرفی رو بزنه و به نظر خودش داره دروغ میگه اما واقعا این مطلب هم درست باشه. علا اگه حالا این روایت میگه فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، این اطلاق روایت میگیره. اشکالاتی شده که من اون روز اشاره کردم یه مقدارش رو، یه اشکالی که شده همینه که میگویند که روایت که میگوید که اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، ما نمیتوانیم این روایت رو شامل فرضی که علم به خلاف واقع داریم بگیره. یعنی با این که من میدونم این حاکم قطعا اشتباه کرده به حضرت عباس داره خلاف واقع میگه، بعد شارع به من بفرماید که حرف اینو قبول بکن، شاید درست باشه. اگر احتمال مخالفت با واقعی هست، من اون احتمالش رو تکمیل میکنم میپذیرم. این رو آقای حکیم می‌فرماید که این معنا نداره، جایی که من خلاف واقع رو یقین دارم چاره اینجا این بر من حجت قرار بده. این رو ما عرضمون این است به این که ما اگر بخواهیم به عنوان اماریت الالواقع، یعنی واقع رو در حقیقت اینجا میخواد اثبات بکنه، اگر چیزی به عنوان اماره واقع میخواد حجت قرار داده بشه، بله حق با شما، جای تعبد نیست. اگر به من گفت که خبر عادل حجت است الا اینکه، یا مثلا یقین پیدا کنی، یا اینکه عرض کنم که نه یقین برخلاف پیدا نکنی، این حجته، این در حالتی واقع رو میتوانه اثبات بکنه که من یقین به خلاف نداشته باشم. یعنی اماره اونجا نیست در حقیقت. اماره یعنی کشف از واقع میکنه، ولی کشف ناقص، کشف ظنی. اما جایی که من میدونم که این کشف اصلا نداره و درست 100% با واقع مخالفه، این رو شاره نمیدونه بیاد به من تعبد بکنه، میگه تعبد به این که نه این درست میگه و واقع همینه که این میگه، این درست حق باشه. اما اگر نه، شاره به یک ملاک و مصلحت دیگری قول او رو بر من واجب الاطاعتونه است، به ملاک این که قاضی حکم کرده و اگر حکم اون مخالفت بشه هرج و مرج میشه و دیگه ارزشی برای قاضی و قضاوت در این جامعه دیگه نخواهد بود، به این ملاک و به این مصلحت میگه حرفی رو گوش بکن. این اگر باشه کار به واقع نداره که ما بگیم با علم به مخالفت للواقع این تعبد غلطه، نه، این هیچ اشکالی نداره که در اینجا به من بگه با اینکه میدونی، مثلا فرض بفرمایید میگه پدر و مادر تو اطاعت ازش بکن، ولی میدونی که دارن خلاف میگن، ولی میدونی بر خلاف مصلحت تو دارن حرف میزنن، ولی میدونی بر خلاف مصلحت خودشون، چرا؟ برای اینکه پدر و مادر نباید امرش، فرمانش، دستورش زمین بمونه، نباید وسیله ایزا برای او فراهم بکنی. حالا تو بگی که من حرفتو قبول ندارم، حرفت درست نیست، اونا راحت میشه. بگی که نه حرفت درست است و من شک دارم و گوش نمیدم، این هم خب ناراحت میشه. روی این مصلحت و ملاک میگه حرف او رو گوش بکن. پس اگر جایی امر و فرمانی را و اماره‌ای را لا به ملاحظت کشفهی عن الواقع، بلکه به ملاحظت مصلحت خاصت فی نفسه، در این صورت بخواد دستور بده و او رو واجب الاطاعه قرار بده، هیچ دیگه اشکالی از نظر عقل وارد نمیشه. و ما مدعامون اینه تو این روایت که نداره، تو روایت عمر ابن حنزله نداره که واقع چه هست و این خلاف. این میگه که نه، فاذا حکم به حکم نا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله. این باید حرفشو گوش کرد و مثل این که کسی که به او رد بکنه رد بر من است، رد بر من است و که حد شرک بالله. پس بناهن آلحازا روایت اطلاق داره و اینم که شما میگید اشکالی نمیشه. بعضی ها آمدن عرض کنم که به این عبارت چسبیدن و خود ما هم شاید سابقا به همین عبارت میچسبیدیم و اینطور میگفتیم، میگفتیم روایت درسته میگه حکم اینا رو رد نکن، اما مطلقا نمیگه، میگه اذا حکم به حکم اینا، اگه حکم ما رو او گفت باید گوش بکنید. اما ما اینجا شک داریم یا یقین داریم که این حکم ائمه نیست. فرض ما اینه، فرض اینه که الان این استناد به یه روایتی کرده که ائمه است و حکم ائمه علیهم السلام خیال کرده، ولی ما میدونیم نه این حکم ائمه نیست و روایت هم میگه اذا حکم به حکم نا، اگه به حکم ما حکم شما ازش قبول بکنید، ما اینو میدونیم حکم اون نیست. پس اینجا رو دیگه عبارت شامل نمیشه. جایی که من یقین دارم که حکم به غیر حکم ائمه و یه حکمی که او فوقش اینه یتخیل این که حکم ائمه است، ولی من میدونم حکم ائمه نیست، این دیگه نمیگه. بعضی اینجور اشکال کردن، گفتن این فرضی که شما میگید با اون شرطی که در روایت کرده که حکم به حکمنا، این حکمنا نیست، پس بنابراین نه اطاعتش لازمه. ولی اینکه امکان داره، اما ما عبارت رو به اصطلاح نوکر دلیل هستیم، اطلاق دلیل میگیم نمیگیر، اطلاق از اول موضوع مقیده. مثل اینکه فرض بفرمه گفت اعتق رقبتن مؤمنه، ما بخوام یه رقبه مطلق کافره رو، میگیم خودش قید کرده گفته رقبه مؤمنه. اینجا هم گفته موقع واجب است اطاعت بکنید که حکم به حکمنا باشه، به ما میدونیم برخلاف حکم واقع. اینجا جوابش چیه؟ جواب این حرف این است که نه، اذا حکم به حکمنا این قید نیست که حکم به حکمنا، برای که در مورد خود روایت این افرادی که امام علیه السلام میگه مراجعه کنید به راوی حدیث، به مجتهد مراجعه بکنید، در مورد خود روایت این آدم ها جاهلی هن، مسئله رو بلد نیستن. اینا میخواستن برن پیش قضات جور، پیش طاغوت میخواستن مراجعه، حضرت فرمود نبری پیش مجتهدی، پیش راوی حدیثی. اگر اینها افرادی بودن که تشخیص میدادن حکم اینها رو، حکم ائمه رو و میدونستن خودشون، این دیگه مراجعه به قاضی هم نمی کردن. اینجا موردی هست که اینها به اصطلاح اهل نظر نیستن، اهل اجتهاد نیستن، از احکام ائمه اطلاعی ندارن. ما بیایم شرط بکنیم بگیم اگر اینها حکم ما رو حکم کردن، خب حالا در صورتی که اگر ما این عبارت رو بگیریم باید احراز بکنیم که حکم ائمه است. اگر ما یقینم نداریم که برخلاف حکم ائمه، شک داریم، میگیم شاید این درست باشه، شاید حکم ائمه نباشه. به اون عبارتی که قید کرد حکم ائمه باشه با فرد شک هم نمیشه مراجعه کرد، دستوری که اونجا بحثی نیست و حرفی نیست و قطعا میگید باید در اونجا مراجعه بکنه، برای که این جاهل خودشون خب همیشه شک دارن. یا چی میدونن که اینی که الان این آقا میگه، لذا در صورت تعارض میگه به یکی به این مراجعه کرده، یکی به اون مراجعه کرده، اون حکمی کرده این برخلاف حکم دویومی، دویومی برخلاف حکم اولی، لذا اینجا متحیر میمونه، میگه ما چه بکنیم؟ میفرماید که خب به افقه امام رو، هر کدوم که افقه بودن حرف او رو قبول کرد. پس معلوم شد اینا نمیدونن، تشخیص نمیدن خودشون که از راه افقهیت، اعلمیت، استقیت در این موقع میگه از این راه به دست بیا. پس بناهن الهازا، ما اگر بخواییم بگیم حکم به حکمنا این اعتبار کرده در موضوع طاعت و عدم رد و حرمت رد، که باید حتما حکم ائمه باشه و احراز بکنی حکم ائمه رو، این غالبا در مورد روایت ما باید عمل نکنیم به روایت، برای که چی میدونن اینا این حکم ائمه است یا نی. پس بناهن الهازا باید بگیم اینجا این حکم به اصطلاح به عنوان شرط، به عنوان قید در موضوع اخذ نشده. این همون عبارت و اخرى این است که اگر پیش قاضی رفتید، پیش راوی حدیث رفتید و اون راوی حدیث ما هست، اگه حکر حکمش رو باید گوش بکنید. چرا؟ برای این که فرض اینه که این منبع علمش روایات ماست و طبعا این کسی که به اصطلاح راوی حدیث ما زراره از ابانه به تقلبه، کیه کیه؟ خب این به رأی ابو حنیفه که فتوا نمیده، حکم نمیکنه، بر طبق رأی ابن ابی لیلا که نمیگه، بر طبق رأی ما میگه. طبیعیه، یعنی فعضا حکم به حکم نه، این شرط نیست در حقیقت. یعنی چون این آدم حکمی که میکنه حکم ماست، پس باید حکم او پذیرفته بشه. پس در حقیقت این عبارتون اخرى این است که حکم این حاکم به طور اطلاق باید پذیرفته بشه. و گفتیم در صورتی که علم به خلاف هم داشته باشیم عقلا که محذوری نداره، پس ما به اطلاق عبارت و روایت عقص میکنیم، میگیم فعضا حکمه فلم یقبل من، وقتی حکم کرد ما باید ازش قبول بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. پس بناءً علی هذا این روایت هم به قرینه موردش و اطلاق این عبارتی که در ذیل هست این است که حکم حاکم ولو ما علم به خلاف داشته باشیم، حالا در موارد شبهات موضوعیه باشه، مثل این که عرض کنم که ما یقین داریم که اینا دروغ میگن این شاهده، یا یقین داریم روایتی که مدرک حکم اینه این روایت مثلا ضعیفه و درست نیست و مخالف با واقع هم هست و مصلحتش هم همون جهت ممکنه باشه، که گفتیم حاکم اگه بخواد فصل خصومت به قولش بشه الا ولابد ما باید در مورد علم به خلاف هم گوش بکنیم. این حرف ما. بعضی آمدن باز در کلام آقای حکیم هست، میگه که خب ما قبول کردیم از شما این عبارت اطلاق داره، میگه با علم به خلاف و با حجتی که بر خلاف دارید بازم به قول او گوش بکن. بسیار ما میگیم این فوقش اینه، یه روایتیست، یه عبارتی بیشتر نیست که. ما اگر یه حجت بر خلافی داشتیم، یعنی منی که الان مدعی هستم که حکم تو ای قاضی بر خلاف حکم الله است و بر خلاف واقعه، من دلیل دارم یا بی دلیل میگم؟ منم با دلیل میگم دیگه. دلیلم چیه؟ دلیلم روایت زراره است. من میگم تو روایت زراره رو درست یا نفهمیدی، یا اینکه روایت زراره رو بهش برخورد نکرده، روایت زراره خلاف اون حرف تو رو میزنه. پس این دلیلی که من دارم برای اینکه روایت زراره حجت است و روایت زراره مفادش موقع مخالفه حکمیست که او کرده، پس این حجت به من میگه تو این حرف رو به عنوان حکم خدا نمیتونه قبول بکنی. خب این با اون معارضه میکنه، فعضا حکمه به حکم نافلم یقبل من، میگه در اینجام حجته، ولی برای من روایت زراره مخالف این حکم اونم حجته. خب من چرا به او عمل بکنم به این عمل نکنم؟ این آقای حکیم و آقای خوینا هر دو این اشکال رو میکنن. جواب این اشکال هم اینه که ما میگوییم که اگر اون ادعایی که ما کردیم که فعضا حکمه به حکم نافلم یقبل من ده حتی صورت علم به خلاف رو میگیره، این چیه؟ این به اصطلاح سببیته، یعنی مصلحتی پیدا میشود که چون این مفاد قول قاضی مجتهد راوی حدیث ائمه علیهم السلام هست، عمل به این یه مصلحتی داره. اگر یه همچی چیزی رو ما قبول کردیم، وقت بنابراین فوقش اینه این حجتی که بر خلاف به اصطلاح قائم شده، این حجت که نمیگه که حتی در این جایی که مصلحتی جدیدن و برخلاف واقع در این حکم و در این مورد پیدا بشه بازم من میگم به اون عمل نکن و بر طبق این عمل بکن. این اول حرفه ما. پس از این که یه همچی احتمالی رو دادیم در اونجا، در حقیقت الان به من میگه چون این مورد حکم حاکم قرار گرفته، همونطوری که ما در به اصطلاح اهل سنت اینا مسئله مسببه و مخطئه میگن، میگه اصلا این چون مفاد رأیه به اصطلاح او واقع شده که انهو این حکمی مصلحتی به اصطلاح درش پیدا شده. حالا ما البته اونجور قبول نداریم، ولی در این مورد ما اگر یه همچی احتمالی بدیم، خب این پس مخالفت با او نداره و ما باید الا ولابد به او عمل بکنیم و این رو ولش بکنیم. بله اگه در غیر این موردی که مورد حکم حاکم و قاضی واقع شده من مورد نیازم شد و عمل خواستم بکنم، خودم خواستم قضاوت بکنم، نه در اینجا، در مورد دیگه، بسیار خب من باید به همون عمل بکنم. و ما نمیگیم این برای همه جزء حجته. جا چون قد سبقه که حکم الحاکم حاکم عادل و قاضی عادلی، دیگه تو در این مورد حق دخالت نداری و حق مخالفت نداری. ولی برای بعد از این نمیگیم حکم به حسب واقع اصلا عوض شد دیگه، حالا چون این قاضی درجه اول یا قاضی القضات مثلا حالا در این مورد حکم کرد، دیگه نه حکم اصلا به طور کلی عوض میشه، نه اینی نمیگیم. بگیم در اینجا چون مورد حکم حاکم واقع شده، این حکم این موضوع در اینجا عوض میشه. اما این که مثلا فرض بفرمایید که گفته که خرید معامله کردن چیز نجس مثلا این باطله، خیلی خوب ما بعد از این اگه باز یه همچی شبیه این قضیه پیش ما آوردن قضاوت کردیم، ما به همین نظر خودمون عمل میکنیم. ما فقط در مورد این معامله شخصی که این دو نفر با هم کردن و بعدم شکایت پیش قاضی بردن و قاضی اینجور حکم کرده، ما فقط در اونجا به این حکم نمیدونیم عمل بکنیم، اما در بقیه موارد ما عمل میکنیم. پس بناهن الهازا این اشکالات نیست و ما به دو دلیل میتوانیم بگیم در فرض علم به مخالفت حکم قاضی با واقع باید تبعیت کرد. و دلیل سیوم که بلکه عمده ادله ما هست که باید اطاعت بکنیم، همون روایاتی است که در اون روایات که اون روز خوندم، روایات اینه میگه اگر قسم خورد را منکر یا فرض کنید مدعی بیانه آورد یا بیانه نیورد و قسم رو رد کرد و قسم او برگردون به مدعی و قسم خورد، نه تقاص میتونه بکنه، نمیتونه بدوزه، نمیتونه چه بکنه پیش قاضی دیگری دادگاه دعوا رو تشدید بکنه. این معناش همینه که یعنی واقعا وضع عوض شده. بله در اون حدیث معروف که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد انما عقدی بینکم بالایمان والبینات، و من اگر یه کسی رو براش یه حکمی کردم و چیزی رو به اصطلاح برای او قرار دادم به نفع او حکم کردم، اگه میدونه مال خودش نیست این حرامه، یأخذ قطعتا من النار، این با اونجا درسته برای محکوم اللهی که خودش میدونه خلافه، این حرامه برش خوردن گرفتن. اما اون صاحب مال واقعی این نه، او باید به حسب ظاهر شرط تسلیم بشه و این خانه رو بیا دو دستی تحویل طرف بده، بعدم حق نداره تقاص بکنه، بعدم نداره بدزده، بعدم نمیدونه در دادگاهیه بره تجدید نظر بده، هیچ کدوم از اینا حق نداره. پس این در حقیقت معناش اینه یه نحوهی، حالا نه صد درصد، یه نحوه واقع اما هو علیه تغییر پیدا کرده که انهو این مال دیگه الان مال این نی، باید ازش صرف نظر بکنه، تصرف نمیتونه بکنه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه به کسی ببخشه، نمیتونه به یه گردن کلفت شرخری مثلا بیاد بگه که من اینو عرض کنم که مال من بوده، خونه رو قاضی به نفع او حکم کرده، من میام به تو به یه قیمت ارزونی میفروشم، خودت میدونی بری از چنگ او دراری. هیچ کدوم از این کارا رو نمیدونه بکنه. چرا؟ برای اینکه این معارضه با حکم حاکمه. لذا مرحوم سید در عروت الوثقا در اون تتمه در همینجا مطرح میکنه، میگه حالا آیا مدعی نمیتونه بیاد به همین منکری که قسم درو خورده ببخشه، بگه حالا تو به زور از ما گرفتی، یعنی به زور دادگاه و قانون از ما گرفتی، ولی این مال منه، من بهت بخشیدم، یا به خودت میفروشم مثلا و امثال اینا، یا ابرا بکنه او رو، بگه که درست مال منه ولی من گذشتم. سید اینجا احتمال میده، میگه وجهان، وجهی هست که بتونه این کار رو بکنه، برای اینکه اونی که ما از عدل فهمیدیم معارضه با محکوم الله نمیتونه بکنه، یعنی به کسی دیگه بگه من به تو فروختم، تو برای چنگ این درا، اینو نمیتونه. اما اینجا چون معارضه با حکم حاکم نیست، در حقیقت چیز هست مخالفتی با اون نیست، خب این اشکال نداره، حالا یه پولی هم از اون میگیره. احتمال دیگه که نشه، حتی این کارم نشه بکنه. چون چرا؟ برای اینکه این هم معارضه با حکم حاکمه. برای این که حاکم گفته که حکم کردم به انهازا له، تو الان میگی که من ابرا کردم تو رو، یعنی من حکم حاکم رو قبول ندارم. اینی که من از تو گذشتم یعنی مال منه و حکم حاکم بی خوده که مال تو، ولی من گذشتم، این خودش معارضه است، این عدم قبول حکم حاکم. یا فرض بفرمایم به تو بخشیدم، خب همینجور. یا میام به تو میفروشم، خب اگر واقعا حکم حاکم درست باشه و من قبول داشته باشم، این پول رو به چه مناسبت از اون میگیرم؟ خب این در حقیقت معناش این است که من حکم حاکم رو دارم رد میکنم. حالا کار به این فر نداریم، ولی مقصد اینه که ما میگیم اگر حکم حاکم صادر شد، حتی در موردی که مدعی علم به خلاف داره و خودشو محق میدونه، در این صورت باید حتی المقدور از معارضه با حکم حاکم و رد حکم حاکم، حتی در این مواردی که شائبه این است که حکم حاکم رو نپذیرفته، مثل این که بگم من بهت میبخشم ابرا کردم، حتی در این همچه مواردی نمیده مخالفت بکنم. این مال این مطلب. فقط باقی میمونه یه مطلبی که اون است که یه روایاتی هست در جلد 18 وسائل راجع به خطایی که قاضی میکنه یا خطایی که مفتی و مجتهد میکنه. در اونجا میفرماید که ان امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید که ما اخطأت القضات من دم او قطع فمن بیت المال بیت مال یا علی بیت مال المسلمین، یعنی اگر یه قاضی اشتباه کرد، دست کسی رو عرض کنم که خطا کرد، این دوز نبوده بیچاره، بعد اون متبرش ثابت شده دست اینو بریده، حالا بعد معلوم شد که اشتباه کرده، یا اینکه کسی به عنوان اینکه قاتل بوده دستور قصاص داده و بعد معلوم شد قاتل بابا کسی دیگری بوده، اینجا خب یه خطایی است که از این سر زده، روایت معناش اینه دیگه. میگه اینجایی که قاضی اشتباه کرد و دست کسی رو قطع کرد یا اینکه کسی رو کشت و خطا بوده، اینجا باید جبران بکنن من بیت مال المسلمین. پس این معلوم میشه چیه؟ از این چی استفاده میشه؟ از این اولا استفاده میشه که نه قاضی بالاخره خطا داره و غیر خطا داره. پس بنابراین این که بگیم حکم او همیشه به اصطلاح مطابق با واقع و خطا توش نید، این حرف درستی نید. ما اخطأت القاضی فمن بیت مال المسلمین، اینم هست که پس معلوم میشه نه حکمش به اصطلاح درست نبوده و چون درست نبوده بالاخره باید جبران بشه، منتها چون مقصر نبوده، تقصیر با قاضی نبوده، از جیب قاضی در نمیاد، از بیت مال مسلمین در میاد. پس این معلوم میشه اینجوری که شما ادعا میکنید به این که حکم قاضی به اصطلاح موضوعیت داره و کأنهو این آدم به اصطلاح متهمی که در واقع دزد نبوده، این مستحق بریدن دست میشه، چون قاضی فکرش و نظرش معدی به این مطلب شده. یا این آدمی که واقعا قاتل نبوده، چون قاضی به نظرش رسیده و حکم کرده که این قاتله، کأنهو سار قاتلن و کشتنش به اصطلاح مصلحت پیدا میکنه، برای اینکه حکم قاضی بهش بی احترامی به اصطلاح نشه، متزلزل نشه، حد که حیثیت نشه، ولی حالا این خونم ریخته بشه در اینجا، این خون محترمه به اصطلاح در اینجا ریخته بشه، خب این جبران میشه، یعنی کلن به اصطلاح جابری داره و از بیت مال مسلمی باید مثلا پولشو بدن. این میگن که ممکنه، البته این من ندیدم این آقایون بهش استدلال بکنن، ولی ممکنه کسی بیاد به این روایت استدلال بکنه و بگه نه معلوم میشه قاضی خطا داره و مصلحتی هم در این حکمی که کرده پیدا نمیشه، و عرض کنم که دلیلش هم همینه که جبران میگن بشه، منتها چون او اشتباه کرده از جیبش به اصطلاح ما علی المحسنین من سبیل، این یه آدمی بوده که انجام وظیفه کرده، خب دیگه تقصیری هم که نداشته، اشتباهی شده است و یه همچی طوری هم واقع شده، بنابراین در این صورت خب بیت المال مسلمین چون به صلاح جامعه مسلمینه، عرض کنم که یه همچی مطلبی انجام گرفته. خب این رو، این هم ما از این روایت هم میتونیم جواب بدیم. اولا این روایت در مورد به اصطلاح احکام کیفری اسلامه، نه احکام حقوقی اسلام. و تا حالا ما بحثمون در اونجا عرض کنم که راجع به احکام حقوقی بود، این روایت عمر ابن حنظله راجع فی دین و میراثه و نه مسئله احکام کیفری رو در اونجا نداره. حالا مثلا ما بگیم اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، اونجا اطلاق داره و نداره که حالا در کجا، اون یه مطلب دیگه، ولی مورد اونجا اینه. پس بنابراین ما ممکنه که اگر اشکالی وارد بشه به اون حرف در مورد کیفری هاست نه در مورد حقوقی ها، برای اینکه اینجا دم است و عرض کنم که و چی یعنی دقت و دم. اللهم الا ان یقال که این دم دیگه نداره که دمی که به عنوان کیفره یا به عنوان قصاصه، خب هر دو رو میگیره، اگر اشتباه کرده باشه و به عنوان قصاص مثلا چیزی کرده باشه این عبارت شامل میشه که اینجا باید من به احتمال مسلمین بدن. این یه حرف. و حرف مهم و عمده این است که میگیم نه، این هیچ منافاتی با حرف ما اصلا نداره، برای این که ما نمیگیم که به اصطلاح اون حکمی که حاکم میکنه واقعی به اصطلاح نداره که این خطا باشه یا خطا نبود. نه، مثل همونجا که میگه خانه مال حکم میکنه بر علیه من و من میگم خانه بر، این خطاست به حسب واقع و نفس الامر، این بحثی نیست. بحث در این است به این که این که ما اخطأت القضاة فی دم او قطع ففی بیت المال المسلمین، یعنی در حکم او به اصطلاح باید باشه، یعنی مثل این که واقعا حکم عوض شده باشه. خب حالا اینجا صحبت سر اینه، آیا از این روایت اینجور استفاده میشه که حالا آمد و قاضی حکم کرد به این که این آدم دزده و دستش بریده بشه، ولی من مجتهد به اصطلاح کنار قضیه میگم نه بابا این اشتباهه، من نمیذارم دست این قد بکنی، آیا از این روایت این مطلب استفاده میشه که من به اصطلاح مجتهد خارج بیام حکم او رو تشکیک درش بکنم و بگم که نه این حکم نباید اجرا بشه، من خلاف واقع میدونم این رو، این آدم آدم خوبی است، این آدمی وصله هاش نمیچسبه، تو قاضی اشتباه کردی، یا نه بگم من شک دارم من باید برسم، این شهود درستی نبوده، آیا این ازش میدواد این معنی استفاده میشه که میتواند قاضی دیگری اون هینه این که داره اجرا میکنه حکم قاضی خطاکار را، یعنی مخطئ رو به اشتباه کننده رو، این میتوانه جلو او رو بگیره؟ این ازش این معنی استفاده نمیشه. و بعد هم آیا این معنی ازش استفاده میشه که این آدم اگر خود این قاضی به اشتباهش پی برد و بعد حکم خودش رو نقض کرد یا حکم منتقض شد، اونجا هم بازم این حکم به اصطلاح جاریه، حکم باید جاری بشه و باید مثلا داده بشه از بیت المال؟ نه، هیچ کدوم از اینا استفاده نمیشه. این معنا استفاده میشه، بلکه به اطلاق اگه اطلاق داشته باشه میشه این معنا رو بگیم نه قاضی ولو اشتباه کرده باشه اما حکم باید جاری بشه، از اون طرف هم باید از بیت المال مسلمی جبران بشه، پس اینا با هم منافات نداره. که در عین این که ما میگیم این خطا کرده بگیم باید حکم جاری بشه، این آدم باید، ولی من معتقدم به این که بیگناهه باید کشته بشه، یا خود من که متهم هستم و میدونم بابا من نکشتم، من خودم از گیر این حکم خودمو در ببرم، یعنی فرار بکنم، بگم نه بابا من نیستم، والا من آدم نکشتم، چرا حاکم اشتباه کرده؟ اینجا از این روایت این معنی استفاده نمیشه که نه من میتونم در برم و یه بلطایف الهیلی متوسل بشم و حکم نگذارم در مورد من جاری بشم. من هرچی دادم بزنم که بابا من خودمو بی تقصیر میدونم، من این حکم رو امضا نمی کنم، من تصدیق نمی کنم این حکم رو، میگن این حرفا چیه؟ خب البته کسی خودشو هیچ وقت به سر چی نمیدونه. پس بنابراین این معناش این نیست که حکم جاری نشه، حکم جاری میشه و مصلحت هم به اصطلاح داره، اون مصلحت هم محفوظه. در این حال خب حالا چون به اصطلاح یه آدم بی گناهی، یک خون مسلمانی بی خود ریخته شده، این رو حتی المقدور اون مقداری که بشه جبران بشه، خب بیت المال مسلمی جبران میکنه. نتیجه این میشه که بیت المال میان خون این رو میدن، خون بهاشو میدن، در این حال به لطمه هم به حکم حاکم به اصطلاح نخورده. پس بنابراین این روایت اگه بر خلاف عدل نباشه، دلالت نداشته باشه، به درد این مستشکل و مستدل نمیخوره. ما میخوام بگیم از این روایت بلکه این معنی استفاده میشه که خود متهم محکوم علیه نمیتوانه فرار بکنه از زیر بار این حکمی که خودش معتقده به این که خلافه، این حکم باید تسلیم بشه، در باید جاری بشه. ولی کلن هم جامعه اسلامی برای این که به اصطلاح خونی بی جهت رو زمین ریخته نشده، تا حد ممکن جبران میکنه و از بیت المال مسلم خون بهاش میده. پس نتیجه این میشه که این جمله‌ای که فرمودن که حکم حاکم عرض کنم که لا ينتقض و الا اذا تبین خطاؤه، ما میگیم نه ولو تبین خطاؤه هم، حالا این تبین تبین علمی باشه یا تبین حجت باشه، هر جوری باشه، نه نمیشه مخالفت کرد با حکم حاکم، حکم حاکم باید نافذ باشه. و السلام علیکم.